بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 432، سطر اول. و اما الجدل فالانتقال فیها یکون دفعتن لانها عند المصنف یکون عبارتن عن نسبت تملک. بحثمون در مقولاتی بود که حرکت در اون مقولات واقع نمیشه. یکی جوهر بود که بیانش کردیم، بعد اضافه و متا رو هم توضیح دادیم، حالا رسیدیم به چهارمی، یعنی جده. جده دو جور معنا شده. بنابر یک معنا انتقال در جده میشه دفعی، و قهرن حرکت در جده نفی میشه. بنابر تعریف دیگر، جده رو باید تابع معروضش بگیریم و بگیم اگر معروض جده حرکت کرد، جده هم حرکت میکنه، و اگر معروض حرکت نکرد، جده حرکت نمی کنه. اون دو تعریف رو ذکر می کنه. پس دو تعریف داریم، طبق هر تعریف هم یه نتیجه خاص می گیریم. جده رو بعضی ها به معنی تملک گرفتن، که مرحوم خواجه از همون گروهه. برای جده مثال می زنن، مثلا به تعمم. تعمم یعنی مثلا استفاده از عمامه یا تملک عمامه. تغمس یعنی سلامت مالک قمیص بودن، مالک پیراهن بودن. تنعل یعنی مالک این نعل و کفش بودن. خب تملک امر دفعیه. انسان یا مالک چیزی می شود یا مالک نمی شود. اون وقتی که مالش می شود، دفعتاً مالش می شود، نه تدریجه. اگر جده رو به معنی تملک بگیریم، چون تملک دفعیست، جده می شه دفعی. و وقتی دفعی شد، یه حرکتش واقع نمی شه. خواجه معتقد است که جده به معنی تملکه. پس حرکت در جده پیش خواجه منتفیست. اما بعضی جده رو به معنی دیگر گرفتن، نسبت الجسم الی هاون، یعنی الی محیط. الی هاون، هاوی دو قسمه، هاون لکل جسم یک قسم، هاون لبعض الجسم یک قسم دیگه. در تقمص عبارت از نسبت بدن به حاوی بدن که قمیص است، منتها حاوی کل بدن. در تعمل نسبت بدن است به حاوی، منتها حاوی بعض که مثلا رأسه. نسبت جسم مثلا بدن به کفش، به عمامه، به لباس، اینو میشونیم جده. به تعبیر دیگه نسبت جسم به حاوی، به حاوی جسم، اونی که جسم احاطه کرده، حالا همه جسم احاطه کرده یا بعض جسم احاطه کرده، به این چنین نسبتی میگوییم جده. این نسبت یه هیئتی رو، بله یه هیئتی درست می شود، به خاطر اون هیئت این نسبت داده می شود. نسبت میشه عارض، اون هیئت میشه محروز. حالا اگر اون هیئت حرکت کرد، این نسبت حرکت میکنه. اگر اون هیئت حرکت نکرد، نسبت حرکت نمیکنه. بنابراین اگر جده رو به معنی این نسبت معنا کنی، جده در حرکت تابع محروزش میشه، حکم مضاف رو پیدا میکنه. پس بر مبنای اول، یعنی بنابرای تعریف اول که جده به معنی تملک بشه، جده میشه امر دفعی و حرکت توش نیست. بنابرای تعریف دوم که جده رو به معنی نسبت بگیریم، جده میشه تابع هیئت. اگر اون هیئت حرکت کرد، جده حرکت میکنه، بله نه. پس در یک مبنا جده فاقد حرکته، در یک مبنا تابع متروشه. این خلاصه بحثه. از ابن سینا نقل میکنیم، میگیم ایشون میگه که بعضی ها جده رو نسبت الجسم الی ما یشمله گرفتن، بنابراین حرکت برای جده حرکت اولی نیست، بلکه حرکت به تبع حرکت دیگر است. ببینید، حرکت رو برای جده قبول میکنه، اما در فرضی که معروض جده حرکت کنه. وقتی معروض جده حرکت میکنه، میگه اون حرکت اولا و به ذات مال جده نیست، مال این معروضشه، مال اون هیئته. اون هیئت اولا و به ذات حرکت میکنه، بعد جده به تبع او حرکت میکنه. یعنی مبنای دوم رو، تعریف دوم رو ایشون اشاره میکنه و طبق اون تعریف دوم معتقد میشه که جده تابعه. و اگر حرکت شد، حرکتش اولا و به ذات نیست، حرکت اولا و به ذات مال مخلوقشه، مال هیئته. اون کل حرفی که ما در جده داریم، همون که عرض کردم در جده دو تعریف داریم و بر حسب هر تعریفی نتیجه داریم. صفحه 432 هستیم. سطر البته من سطر اول من به ترتیبی که مرحوم دایجی بحث کرده بس نکردم، ولی طوری حفظم که تمام حرفا روشنه. اما جده پل انتقال فی آیکون و دفعته، انتقال دفعیست، پس حرکت توی جده نیست. لانه ها، یعنی جده این در مصنف، یکون عبارتن ان نسبت تملک. جده رو نسبت میدونیم، ولی نسبت تملک، نه نسبت الجسم الی الهاوی کما سیاتی. و تملک امر دفعیه، اگه حاصل شد دفعتن حاصل میشه، اگر حاصل نشد هیچ. خب جدم که تملک بشه همین حالت داره، یا دفعتن حاصل میشه و یا اصلا حاصل میشه. فا این حصل تملک و قد دفعتن و الا، یعنی اگر حاصل نشد، فلا حصول له، حصولی نداره. اگر حاصل نشد که نیست، اگر هم حاصل شد دفعتن حاصل میشه. پس هیچ فرضی برای این که تدریجا حاصل شود و دارای حرکت باشد نداره. فلا حرکته، فلا یغل فی حرکتو، درش حرکت تعقل نمیشه. چرا؟ چون حرکت در جنس که تدریج باشه، جده یا نیست یا اگرم هست دفعیست. جدهی که باشد و تدریجی باشد نداریم. فلا یغل فی حرکتو کزا فی شرع العلامه، یعنی کشف المراد، شرع العلامه بر سجید نمیشته.
نسبت خدوش تملک بیان بقاش در حد نمیگیرم، بقای تملک مالکیت دوام داره دیگه،
بقایش هم باشه تدریجی.
تدریجی
دیگه،
یعنی نسبت اگه خلوصش مثلا به شرط که وقتی با بیعتو مثلا اشتراکتو اون لحظه نتیجه به تملکه، اما تملک باید دوام داره.
تملک اگر دوام پیدا کنه به تدریج نیست، زمان تملک تدریج داره، خود تملک تدریج نداره. این اگه دوام پیدا کنه، حالا من مطلب رو توضیح بدم، شاید بهتر روشن بشه. تملک آنیه، ملکیتی که استمرار داره، یعنی بعد از این که تملک حاصل بشه، اگر خلافش نیاد، ملکیتی که از تملک پدید آمده ادامه پیدا میکنه. اونی که ادامه پیدا میکنه ملکیته، و این ملکیت جده نیست. جده عبارت است از تملک یا نسبت تملک و تملک آنیه، یعنی همون لحظه حدوث، اونو بهش میگن تملک. بقیهش تملک نیست، بقیهش دوام ملکیته. ملکیتی چی از تملک حاصل شد؟ حالا اون وقت باید بحث کنیم که آیا ملکیت بعد از این که حالا معلوم شد که جده همون تملکه و تملک هم آنیه، پس در جده حرکت نیست، میام سراغ حاصل تملک. حاصل تملک ملکیته، ببینیم که اون حرکت هست نیست، تو ملکیت حرکت هست نیست. ملکیت به تدریج حاصل میشه یا اونم دفتر حاصل میشه؟ به تدریج حاصل نمیشه، دفتر حاصل میشه. یعنی با حصول تملک، با حصول تملک ملکیت حاصل میشه. بعد این میخواد در طول زمان باقی بمونه. باقی بمونه است. تدریج مال اینه یا مال زمانه؟ این که امر ثابتیه. ملکیت امر ثابته، تدریج نداره. زمانش متدرجه.
زمانیه دیگه. استمرارش
زمانی،
ملکیت شما
مثلا
10 سال مالکی،
10
سال
مالکی. مالکیت استمرار تدریج داره. نه، استمرار مالکیت یعنی استمرار وجود مالکیت. اون درست. ولی مالکیت که آنن حاصل شد، این دیگه باقی میمونه. باقی میمونه یعنی با تدریج باقی میمونه، با حرکت باقی میمونه. هست. همونی که از اول حاصل شد همون هست. به تدریج باز باقی نمیمونه.
شما مثلا مالک کتابی شده دیگه بیدم مال شما میشه. شما این ملکیت همیشه میتونی که استناد کنی بالی من
خواهد. ملکیت رو دارم. اما به تدریج دارم یا با ثبات دارم.
تدریج داره. در طول زمان داره.
در طول زمان دارم. ولی خود ملکیت ثابته یا ثابت نیست. داره تدریجا حاصل میشه یا حاصل شده ادامه داره.
ملکیت یعنی رابطه من با این کتاب.
رابطه من با این کتاب برقرار.
تدریجا هست یا ملکی من
هست. نه تدریجا به وجود می آید.
شما که به اونجا آمدید که تملک گرفتید.
ملکیت نه ملکیت هم تدریجی نیست. ملکیت هم آنی حاصل میشه. تا تملک حاصل شد ملکیت هم حاصل میشه. ملکیت حاصل تملکه. منطقه ملکیت جده نیست. تملک جده است. تملک آنیه جده است. ملکیت هم آنیه جده نیست. منطقه ملکیتی که آنن حاصل شد نه تدریجن حاصل شد. آنن حاصل شد میماند. میماند به ثبات میماند. نه به تدریج میماند. به زمانش زمان تدریج
میشه. اگه ثبات
مثل انسانیت من، انسانیت من تدریجیه یا واقعیه، ثبات داره ولو تو زمانه. مگر زمان رو باید اشراف کنی؟
جوهری که تدریجیه.
سوالت
بقا میکنم، سوالت اصول ملکیت دفیه. نه بقایشون آخه این آقایون بحث در بقا دارم میکنن. بقایشو میگن تدریجیه. من عرض میکنم بقا تدریجیه.
تقمص تقمیز که مثلا هست. اما یه لحظه عمل تقمص داره. یه اصلا اما مستر است دیگه. هر لحظه شما یه تملک.
اما با ثبات یا با تدریج؟ این امامه که سر آدمه، این کفای آدمه، با تدریج یا با ثباته؟ زمان تدریج داره ولی این ثبات داره.
ثبات در جایی است که این تو مجردات یعنی... اینجا که مجرد نیست که ثبات با مجردات.
نه ثباتی که ما میگیم این همون ثبات مجرد تو، یعنی یه امری که اتفاق افتاده باقی
یعنی در طول زمان باقی
بوده. در طول زمان باقی
در طول زمان باقی بوده تدریج. حالا میگه شما میگید اون لحظه اول شما بگید که حالا باید قول فاقه اینو میگن.
بله لحظه اول که دفعیه، ولی بقایش هم تدریجه به این معنی که تو زمانه. نه یعنی این با ملکیت با تدریج تحقق پیدا کرده، باقی مونده. اگه زمان ازش برداری یعنی هست. زمان رو بهش بذارید، زمان تدریج داره. حالا بگید اینم در ظرف تدریجی میشه. برفرض اینو بگید که میگید وجودش مثلا تدریجیه ولی با تدریج حاصل نمیشه، پس یا انتقال از ملکیتی به ملکیت دیگه تدریجی نیست. تدریج مثلا که زمانش میاد. حالا علی حال اون جواب دوم قبول نمیکنی، جواب اول تمامه. جواب اول اینه که جد تملک هست و تملک دفعی است. جد بر فرض ملکیت باشه همون لحظه حدوثشه، اگر چه ملکیت هم نیست، تملکه نه ملکیت. وقیل اینها کل اضافه، بعضی گفتن که جده مثل اضافه است. در چی مثل اضافه است؟ فی کنها طبیعتن غیر مستقله، طبیعتیست غیر مستقل، یعنی خودشو نباید نگاه کنید که حرکت میکنه یا نمیکنه، باید ببینید مطبوعش و معروضش حرکت میکنه یا نمیکنه. خودشو مستقل نگاه نکنید، حکم رو خودش نبرید. فتت و او معروضه ها، یه تشدید روی ته اول تطبعه گذاشته، باید خط بخوره. رو جدم تشدید گذاشته بود، من یادم رفت بگم اونم باید خط بزنید. جدم تشدید نداره، جده درست نیست، جده درست. فتتبع و معروضه ها، یعنی فتتبع و این جده معروضش را.
تتبع ها میشه
تتبع و تتبع و خوبه. حالا شاید مسعید من همین فکر کرده، فتتبع و نوشته، یعنی روته دوم خواسته تشدید داده روته اول قرار داده، مهم نیست، ولی میخوام بگم تتبع و درسته. فتتبع و معروضه ها، تتبعه یعنی دنبال می شود. تتبعه خوب نیست. تتبعه یعنی خودش در تبعیت می کنه. بله تتبعه بهتره. تتبعه خوب نیست. فتتبعه این جده معروضش را در چی پیروی می کند؟ در تبدل و استقرار. اگر معروض تبدل پیدا شد، جدم تبدل پیدا می کنه. اگر معروض استقرار داشت، جدم استقرار داره. و لعل ذلک، ذالک یعنی این قول که میگوید اضافه، میگوید جده مثل اضافه است، یعنی تابع مطبوعشه، تابع معروضشه، شاید این قول مبنی بر تفسیر دیگری باشد که برای جده شده، مبنی بر این باشد که جده عبارتش از نسبت الجسم الی هابن، نسبت جسم به هابی رو میگیم جده. وقت این دو جوره، هابن له اول بعضهی، گاهی این هابی هابی خود جسمه، گاهی حابی بعضی جسمه. چه تقمص که حابی خود جسمه و تعمم که حابی بعضی جسمه. در این دوتا جده حاصله، نسبت الجسم الی هابن میشه جده. حالا اون وقت این دو قسمه، یا حابی للجسم یا حابی لبعضی جسم، که حابی بودن دو جوره، نه نسبت الجسم الی هابن دو جوره. حابی بودن دو جوره، قهرن به طبع نسبت هم دو جور میشه. فهیه تابعتون لحیعت لحاته. خب حالا جده عبارت شد از نسبت الجسم و قرار شد تابع باشه. تابع چیه؟ معروضش چیه؟ میفهمن معروضش حیعت لحاته است، همون کلمه هابن، همون کلمه هابن که ظریف بود، الان تعبیری میکنیم ازش به احاطه، یه هیئتی درست میشه، هیئت احاطه رو میگیم معروض این نسبت. فهی یعنی جده، یا این نسبتی که معنای جده است تابع هیئت احاطه است. فاین تبدلت تلک الهیئه، مثالش رو رها کنید، میگه تبدلت نسبه، اگر هیئت تبدیل پیدا کرد، نسبتم تبدیل پیدا میکنه، یعنی اگر هیئت حرکت کرد، این نسبت هم که جده حرکت میکنه، و الا فلا، یعنی اگر این هیئت حرکت نشد، نسبت هم که جده حرکت نمیکنه. مثالی که برای حرکت هیئت میزنه اینه، کما ازات حرکت الامامه الى نزول ابسود، نه سر رو پایین بیاریم، سر رو پایین بیاریم اون هیئت که عبارت است احاطه است، اون باطل نمیشه، عوض نمیشه. وقتی سر رو پایین آوردیم، یا مثلا پایی رو که توی کفش بلند کردیم، هیئت عوض نمیشه. ولی اگر عمامه حرکت کرد الی نزول، یعنی افتاد، یا پامونو بلند کردیم کفش از پامون در آمد، او الی صعود، هیئت عوض میشه. وقتی هیئت عوض شد، یعنی تا حالا این هیئت عمامه احاطه بود، حالا دیگه اون هیئت احاطه رو نداره، یه چیزی هست. هیئتش داره عوض میشه، خب جدا عوض میشه. یه خود مثال فهمیدنش سخته. اگر عمامه بیفته پایین اصلا و کفش از پا در بیاد، اون هیئت باطل میشه، نه که حرکت میکنه. ولی اگر همونطور که الان شما اشاره کردید دست میزنیم پشت عمامه، عمامه‌ای که الان رو وسط سرمونه میاد رو پوشونیم، این نزول میکنه، یعنی پایین مثلا میاد رو بینی. مثلا ما اول این دور سر پیچوندیم، حالا حرکتش میدیم میاد پایین، یه طرفش روی بینی قرار میگیره، این نزول شده، خب هیئت عرف میشه. یا این که نه، مثلا پس اون عمامه رو طوری بستیم که روی ابتدای پیشانیست، میبرمش وسط سر، صعودش میدیم، میبرم بالا، میسر طرف سر، این هیئت عوض میشه، اون وقت جدن به طبع عوض میشه. پس نزول و صعود رو به معنای نزول عمامه به تنهایی نگیرید که عمامه سقوط کنه از سر یا کفش از پا در بیاد، اونطوری معنا نکنید، بلکه به این معنا بگیرید که یه ذره اون احاطهش عوض بشه. اگر همه عمامه سقوط کنه اصلا احاطهش باطل میشه، این با قول شما رو دفعه هست، این دیگه اصلا هیئتی باقی نمیمونه، هیئت احاطه باقی نمیمونه. ولی هیئت احاطه رو حفظ کنیم عوض، مثلا پس اون کفشمون طور پوشیدیم، دمپایی پوشیدیم که کفش رو زمینه، اون قسمت رکابش بالاست، حالا اینو وارونه کنید که اون قسمت کفش بیاد روی پا، رکاب بره زیر پا، خب این هیئت عوض میشه، هیئت عوض میشه، جده عوض میشه، اون حرکت کرد، جدن به تبع حرکت کرد. وقتی این کفش رو دارم تو پام میپیچونم، این داره حرکت میکنه، جدش هم داره حرکت میکنه. وقتی این عمامه رو از بالای سر دارم میارم روی پیشانی، این عمامه داره حرکت میکنه، هیئت احاطه داره حرکت میکنه، پس اون جدم داره حرکت میکنه. جده اون نسبتیست که عمامه به سر دارد، جده نسبتیست که عمامه به سر دارد، اون هیئت هم هیئت احاطه است. شما وقتی که این عمامه رو به سمت پایین یا بالا حرکت میدید، اون هیئت احاطه داره جا به جا میشه، هیئت احاطه وقتی جا به جا شد، اون جده هم جا به جا میشه. پس اون بیان من اول گفتم عمامه از سر سقوط میکنه، اون بیان خوبی نبود، درست نبود. اگر عمامه از سر سقوط کنه، این دیگه اصلا اون هیئت باطل میشه، نه هیئت داره حرکت میکنه، هیئت باطل شده. اما اگر نه، عمامه سقوط نکرده، جا به جا داره میشه، هنوز روی سره، اما جا به جاش میکنیم، جلو میفرسیمش میاد پایین رو پیشونی، یا رو پیشونی بوده میفرسیمش عقب، میره وسط صف، این هیئت داره حرکت میکنه، در حین حرکت جدر هم داره عوض میکنه، جدم حرکت میکنه. و هازا هو الموافق لکلام شیخ حیث قال فی طبیعت شفا. هازا یعنی این تعریف دوم که نتیجهش تابع بودن جده در حرکت است، این تعریف دوم موافق با کلام شیخ است که در طبیعت شفا اینطور گفته: اما مقوله جده فعینی الی هذه الغایه لم اتحققها. مقوله جده رو تا امروز من هنوز نتونستم تحقیق کنم که آیا حرکت درش هست یا نیست، برای من ثابت نیست. نه ثابت نیست یعنی مسئله رو نمیدونم، چون مبنا در تعریف جده تفاوت داره، من نمیتونم بگم حرکت میکنه یا نمیکنه. بعد میگه اما کسانی که جده رو به معنای نسبت الجسم الی ما یشمله گرفتن، بنابر نظر اونها حرکت برای جده هست اگر برای معروضش باشه، اگر برای معروضش حرکت باشه، برای جده حرکت هست، و اگر برای معروض حرکت نباشه، برای جده حرکت نیست. ولی اون وقتی که برای جده حرکت هست باید توجه کنید که این حرکت بالاصاله و بالذات مال جده نیست، بلکه بالاصاله و بالذات مال اون هیئتی است که مطبوع جده است و بالعرض و المجاز و بالتبع مال خود جده میشه. و الذی یقال این هذه المقوله تدل، هذه المقوله این جده تدل علی نسبت الجسم الی ما یشمل الجسم، نسبت جسم به قمیص یا به عمامه یا به کفشی که شامل جسمه، یعنی احاطه کرده جسم. و یلزم الجسم پل انتقال، زمیر یلزمو به جسم هم گیره. این یلزمو زمیر فاعلش به ما برمیگرده، نسبت الجسم الی ما یلزم الجسم را پل انتقال، یعنی به عمامه ای که در انتقال لازم سره، به لباسی که در انتقال لازم بدنه، به کفشی که در انتقال لازم پاست. نسبت جسم به این جور اموری که در انتقال لازم جسم هست و جسم شامل می شود. اگر مقوله دلالت بکند بر این جسم، فیکونو تبدل هذه النسبه انما هو في سطل هابی، این فیکونو رو میشه خبر اولذی بگیرید، میتونید متفرده بر قبل کنید فلا یکونی که در خط بعده خبر اولذی بگیرید. بالاخره اولذی خبر میخواد، خبرش با فا آمده. چرا خبر با فا آمده؟ چون والذی به معنی به صورت شرطه، یعنی اگر بگوییم این مقوله دلالت میکند بر این نسبت، فیکون و تبدل هذه نسبت آخر، که فیکون جواب شرطی است که از الذی فهمیده میشه. الذی شرط نیست، الذی مبتدا است، ولی معنای شرطی در اینجا پیدا کرده. چون معنای شرطی پیدا کرده، خبرش رو با فا آوردیم. فیکون و تبدل این نسبت انما هو فی سطح الهاوی، تبدل نسبت در واقع در اون محیط نیست، در اون جده نیست، اشتباه گفتم، در محیط نیست، در جده نیست، بلکه در اون سطحی است که حاوی است و احاطه کرده. مرحوم لاهیجی گفت در هیئت احاطه، اصطلاحا ابتداء حرکت در هیئت احاطه اتفاق میفته و به تبع هیئت احاطه در اون جده اتفاق میفته. ابن سینا هیئت احاطه رو نمیگه، میگه سطح حاوی، حرکت در سطح آبی انجام میشه و به تبع سطح آبی در اون جده انجام میشه. پس فیکون و تبدل این نسبت علل وجه الاول رو بعدن معنا میکنه. فیکون و تبدل هذه النسبه انما هو، یعنی این تبدل فی سطح آبی است، تبدل در سطح آبی است و به تبع در جده انجام میشه. علل وجه الاول یعنی تبدل اولی و به ذات و بلا واسطه. این علل وجه الاول به معنی اولا و به ذاته، یعنی بلا واسطه. پس تبدل این نسبت اولا و به ذات و بلا واسطه در سطح آبی است و ثانیا و بالعرض و بالواسطه در جده است. ملکه همون نسبت باشه، جده همون نسبت. تبدل این نسبت ابتدایی نیست، بلکه تبدل ابتداعا در سطح و به تبع در این نسبت. در با اون معنی دوم الهیجی، با معنی دوم فقط عبارت عوض شده. خودش هم گفت هذا هو الموافق لکلام شیخ، معنای دومی که شده با کلام شیخ موافق.
هیئت ایشون میگه
اون گفت هیئت، این دیگه ستابی، ولی فرقش فقط همینه. چیزی مهم فرقی تفاوتی، فرق و تفاوتی نداره. فلا یکون فیها، فیها یعنی در مقوله، فلا یکون فیها حرکتون، الا ما از اون حالت جمله معترضه داره و باید بین خط تیره نوشته بشه. مصحح خط تیره قبل از علا گذاشته، بعد از اون باید خط تیره بذاره، خط تیره بعد از ذات ها گذاشته، اشتباس باید بعد از اون باشه. فقط علا ما از اون توی خط تیره میره به صورت جمله معترضه و عبارت اینطور میشه: فلا یکون فیها، یعنی فی المقوله، لذات ها و اولا حرکتون. این لذات ها و اولا همون علل بچه الاوله، همون مفاد علل بچه الاول داره که در خط قبل داشت، در خط قبل آمد. فلا یکون فی المقوله لذات ها و اولا، یعنی به ذات و بلا واسطه، لا تکون در مقوله حرکتون. بله حرکت هست ولی لذات ها نیست، بلکه به تبع هست. خب توجه کردید که حرف ابن سینا هم همون حرف دومی بود که مرحوم لاهیجی نقل کرد. اما الفعل و الانفعال، خب حالا چهار تا مقوله رو تا حالا ذکر کردیم، دو تا دیگرش باقی مونده، یعنی فعل و انفعال. آیا در فعل و انفعال حرکت هست یا نیست؟ حرکت رو خواجه میگه در فعل و انفعال نیست. دلیلش هم اینه که حرکت در مقوله فعل و انفعال اصلا معقول نیست. عبارت توجه کنید: اما الفعل و الانفعال، پس حرکت درشون نیست. فله ما اشار الهه به قولهی، حرکت در اونها نیست به دلیلی که در این قول خواجه آمده که ولا توقل الحرکه فی مقولت الفعل و الانفعال، در این دو مقوله اصلا حرکت معقول نیست ولذا حرکت حاصل نیست. اگه معقول نیست حاصل هم نیست. اما چرا معقول نیست باید بذاریم برای جلسه بعد، نمیرسیم بخونیمش. چی فهمیدین شما؟ در بعضی مقولات نسبی اصلا حرکت تصور نمیشه. وقتی تصور نشود دیگه نمیتونیم بگیم تابعه. مثلا در جده اگر به معنای نسبت و تملک باشه اصلا حرکت تصور نمیشه. وقتی تصور نشود دیگه معنی نداره بگیم تابعه. اون جاهایی که حرکت تصور میشه باید ببینیم معروضش حرکت میکنه یا نمیکنه. سایر مقولات اگر همینطور باشه، سایر مقولاتی که قابلیت حرکت رو دارن، حرکتشون همونطور که دارید میبینید همشون تابعی. اونایی که حرکت قابلیت حرکت نداره، مثلا فعل و انفعال اصلا قابل حرکت نیست، جده به تفسیر اول اصلا قابل حرکت نیست، متا اگر مثلا انتقال دفعی باشه که دیروز گفتیم قابل حرکت نیست، اونجایی که قابل حرکت نیست هیچ، اونجایی که قابل حرکته به تبع قابل حرکت. فقط در جوهره که اگر قابل حرکت باشه دیگه به تبع حرکت. اینو بس که حرکتشون جایزه. اون حالا بعداً مطرح میشه، حرکت در این در بس که به قول شما مقولات نسبی هست، در اونها حرکت هست به اولا و به ذات هست. چطور اولا و به ذات هست؟ بسشون بعداً میاد. ما الان داریم اون مقولاتی رو که حرکت درشون اتفاق نمیفته اونا رو مطرح میکنیم، ولی این مقوله‌ای که درش حرکت اتفاق میفته بعدا مطرح میشه، اونجا اگه اشکالی هست. اگر موازنه هم یعنی که اول کسی گمان کردن که علامه از اون، یعنی گمان من اینه، چون ایشون براش ثابت نیست که این مقوله به این معنا باشه. میگه ولذی یقال ان هذه المقوله تدل داره نسبت میده به دیگران، براش روشن نیست که معنای مقوله این باشه. اگر معنای مقوله این باشه، نتیجه‌اش همین چیزی بود.